من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا فرق فی ذلک بین الطلاق ثلاثن و غیره مما هو صحیح عندهم فاسد عندنا کالطلاق المعلق و الحلف به و فی طهر المواقعه والهیز و به غیر شاهدین فنحکم بصحته اذا وقع من المخالف القائل بالصحه. در این مسئله هشت یک مسئله اون بود که دیروز خونده شد و اون این بود که اگر مطلق ثلاثن مرسلن یا مرتبن فی مجلس واحد این از عامه باشد و معتقد به صحت، آثار صحت بر این طلاق بار می شود. اگر مطلق ثلاثن مرسلن او مرتبن فی مجلس واحد از عامه باشد که قائل به صحته، معتقد به صحته، آثار طلاق صحیح سه طلاق بر اون بار می شود و گفتیم مسئله اجماعیست، روایات هم عموما و خصوصا برش دلالت می کنه، خوندیم. مسئله دومی که آمده این که در این حکم یعنی اخذ به طلاق مخالف و حکم به صحت طلاق مخالف الغیر الصحیح عندنا، حکم به صحت طلاق مخالفی که نزد ما صحیح نیست، این فرقی نیست بین طلاق ثلاثن مرتبن او مرسلن بلا رجوعن و بین طلاقی که از نظر بقیه جهات فاسده. اگر طلاق داد احدی از عامه طلاقی را که نزد ما فاسد است و نزد خودشون صحیح است، حکم می شود به صحت این طلاق و آثار برش بار می شود، هرچند فساد از ناحیه سه طلاق نباشد، از ناحیه بقیه شرایط باشد. عامی زنی را حائزاً طلاق می دهد، طلاقش به نظر ما باطله ولی به نظر خودشون صحیحه. عامی زنی را در طهر مع المواقعه طلاق می دهد، نزد ما فاسد است، نزد خودشون صحیحه. عامی طلاق می دهد بلا اشهاد عدلین. آجای طیبی، حالا اینجا جا بوشه نه جا چش، جای چش تا ساعت 12 شبه. عامی طلاق می دهد بلا اشهاد عدلین، اینجا هم نزد اونها صحیح، نزد ما فاسد. عامی طلاق می دهد و هو سکران، نزد اونها صحیح، نزد ما فاسد. عامی طلاق می دهد بدون عامی طلاق می دهد با کنایات، نزد اونها صحیح، نزد ما فاسد. عامی طلاق می دهد معلقن، نزد اونها صحیح، نزد ما فاسد. و غیر این از بقیه موارد، هر جایی که عامی طلاقی داد که فاسد است نزد ما و صحیح است نزد خودشون ولو از راه طلاق ثلاثن بلا رجوع نباشه فساد، اونم حکم همون طلاق ثلاثن را داره، یعنی حکم می شود به صحت. و به عبارت دیگر اخذ می شود اون عامی به عقیدش و به دینش در طلاق، اخذ می شود اون عامی به عقیدش و به دینش در طلاق. باز همینجا هم فرقی نیست بین اینکه مرأه مؤمنه باشد یا مرأه غیر مؤمنه، از این جهت فرقی نمی کنه. این مسئله هم اجماعیست، باز اجماع امامی بر این معنا قائمه و روایات هم برش دلالت می کند و یدل علیه الاخبار. منها این موثقه عبدالرحمن بصری، سه باب 30 از ابواب مقدمات طلاق و شرایطه صفحه 320 جلد 15. ببینید شما اگر این مجموع رسائلایی که اصلش مال صاحب جواهر بوده، بعد شیخ حاشیه کرده، بعد 6 دیگه حاشیه کردن، اگه اون آخرش مطالعه بفرمایید در بحث طلاق، اونجا مرحوم است اسماعیل صدر وقتی اونجا دارد اگر طلاق داده همین قاعده رو گفته زن یقا طلاقش صحیحا، است اسماعیل صدر حاشیه دارد اگر عامه و سنی باشد زنه، اما اگه زن شیعی باشد اینجور نی، یعنی به این معنا یه مرد سنی یه زن شیعه داره، ازدواج مانعی نداره، یه مرد سنی یه زن شیعه داره، زن شیعه را در حال حیض طلاق میدهد، این طلاق یقع و صحیحا، زن شیعه دارد بدون حضور عدلین طلاقش میدهد، این زنه میتونه بره بعد از عده چیکار کند؟ شوهر کند، حکم میشود به صحت طلاقش. دیروز هم خوندیم دیگه، سند روایت رو بخونم. شیخ به اسنادهی عن حسن ابن محمد ابن سماعه، سند شیخ به حسن ابن محمد ابن سماعه صحیحه، خود حسن ابن محمد ابن سماعه از شیوخ واقفه است لکن ثقه است، من شیوخ الواقفه لکن نهو ثقه، از برادرش جعفر ابن سماعه اونم واقفیه، و حسن ابن عدیس جمیعا عن عبان ابن عثمان ناووسی ثقه، از اصحاب اجماع هم هست عبان ابن عثمان، عن عبدالرحمن بصری، عبدالرحمن بصری عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بصری، عبدالرحمن بصری عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بصری، که این عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بصری را هم نجاشی توصیقش کرده و هم علامه و هم ابن داوود، و سقه النجاشی و علامه و ابن داوود لکنهما عیالان علا نجاشی در توصیق، اینا توصیقشون را از نجاشی گرفته، لکن نجاشی در ترجمه خود عبدالرحمن توصیقش نکرده، بلکه در ترجمه نوش توصیقش کرده، در ترجمه خودش توصیقش نکرده، در ترجمه نوش توصیقش کرده و اکتفا کرده به توصیق در ترجمه نوش، دیگه نمیخواسته در خودش توصیقش کنه. نجاشی اینجور گفته، حیث قال اسماعیل ابن حمام ابن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، عبدالرحمن میشه جدش دیگه، نوش اسماعیل ابن حمام ابن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، حمام پسر عبدالرحمن، اسماعیل پسر حمام، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، ابی عبدالله کنیه بابای عبدالرحمنه، اسم باباش میمون بصریز، میمون از نظر عربی یعنی مبارک، کنیه میمون ابو عبدالله، بابای عبدالرحمن میمون بصریه، کنیه باباش ابو عبدالله، اینه که میگن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. مرحوم ممقانی ظاهرن یه جا دارد میگه تو وسائلهای قدیم هر کجا این عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بوده یه علیه السلام پشترش میذاشتن در نسخه‌های قدیم وسائل، بعد عبدالرحمن ابن ابی عبدالله علیه السلام انا ابی عبدالله علیه السلام، اینا خیال میکردن که این ابی عبدالله این وسط امام صادق صلوات الله و سلام علیه در ایان، نه این بابای عبدالرحمن اسمش میمونه. حیث قال نجاشی اسماعیل ابن حمام ابن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله میمون البصری مولا کنده یکنا ابا حمام، حالا من اینو نفهمیدم، اینو بعد آقایون، حالا نمیخوام بگن دا، بعد آقایون به من بفرمایید، من یه مقدار وقتی به من رو مصرف شد اینو بفهمم، توی کتاب رجال نفهمیدم، آقایون اگه بلدن بفرمان، بلد نیستن بذارن خودم بعد مطالعه میکنه. دارد که یکنا ابا حمام، یعنی اسماعیل ابن حمام رو میگن ابا حمام، با اینکه اسماعیل ابن حمام کنیش باید ابن حمام باشد نه ابو حمام، و تصریح دارن که این کنیه اسماعیل ها، اسماعیل ابن حمام یکنا اسماعیل به ابو حمام، با اینکه در عرب هست، حالا خیلی خوب اینجوری راحت، ولی این برای این راخل یا کنا ابا، اسم باباش رو بچهش گذاشته مثلا، منتها من دیگه اینا نفهمیدم. من رفتم رو جهت این که گفتم شاید از نظر ادبیات عرب میشود کنیه مثلا بابا رام روی خلو یه بچه داستش تمام بود. حالا من عرض کردم بله خب بله منافات ندارد باباشه، ببینید باباشه دیگه، یعنی بچه اسماعیل اگر همام بوده به نام باباش نامگذاری کرده، مثل اینکه من به نام بابا بزرگم نامگذاری شدم، اگه اونم به نام باباش نامگذاری کرده میشه اسماعیل ابو حمام. خب ممکنه توجیهشون جواب دادم، اینکه نمیگم، میگم فرمایششون شهید نکنید، اشکال ما را رفع کردن. میگه شاید بچه ای داشته حمام به نام باباش اسکلازگذاری کرده بوده، حالا گفتن ابو حمام. توجه بفرمایید. روا اسماعیل عن الرضا علیه السلام ثقتون هو و ابوه و جدو، باریکلا به اینا، ثقتون هو و ابوه و جدو، هم خود اسماعیل ثقه است، هم باباش حمام ثقه است، هم بابا بزرگش عبدالرحمن ثقه است، منتها اسماعیل از اصحاب امام هشتم است، بابا بزرگش عبدالرحمن ابن ابی عبدالله میمون بصری از اصحاب امام صادقه. این حال عبدالرحمن رو خواستم تذکر بدم. سرش اینه که بعضی از رجالیین چون در خود عبدالرحمن توثیق نیافتن گفتن وثاقتش ثابت نیست، اما نجاشی او را در نوش توثیق کرده و ثقه است و جیری در وثاقتش نیست. انا عبدالرحمن بصری، و این عبدالرحمن بصری چون ابان ازش نقل میکنه معلومه همون عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، از ممیزات عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بصری نقل ابان است و اینجا ابان داره ازش نقل میکنه. روایت موثقه است. به هر حال قال قلت له امرأت طلقت على غیر سنه، زنی بر غیر سنت طلاق داده شده. فقال تتزوج هذه المرأة، يتزوج در وسائل غلط ها، تهذیب داره تتزوج. فقال تتزوج هذه المرأة لا تترکو به غیر زوجن. راوی پرسید طلاق به غیر سنت؟ امام نپرسید چرا غیر سنت است، که غیر سنت از باب عدم حضور عدلن، غیر سنت، غیر سنت یعنی غیر واجد شرایط عند مذهب شیعه. با ترک استفسار میفهمیم که طلاق عامی غیر واجد شرایط عند مذهب شیعه یکونو ملزمن به و یکونو محکومن به صحه. برای کی؟ برای شیعه، یعنی شیعه باید آثار صحت برش بار کنه. و باز نپرسید حضرت که این زنه شیعه است و مؤمنه و طلقت به غیر سنه، یا این زنه عامیه و سنی و غیر مؤمنه و طلقت به غیر سنه. پس از ترک استفسار امام معصوم میفهمیم هر طلاق به غیر سنت عامی محکوم به صحت است و عقص میشود بش. و باز از ترک استفسار میفهمیم فرقی نیست که اون زن مطلقه شیعه باشد و مطلقه یا سنی باشد و مطلقه. حالا این تطرقو به غیر زوج بمونه ها؟ آخه اون مرد شیعه رو دیگه نمیگیرد، چون شیعه نمیاد علا غیر سنت طلاق بدهد، شیعه دیگه نمیاد علا غیر سنت طلاق بدهد. و شم الحدیث اینا میفهموند که اونا سنی ها رو میخواد. بله صناعت همین است که شما میگید. نزدم سوال شما علی صناعت درست است. گفتم یه کسی رفته بود یه جایی، این بدهکار نبود، اون براش حساب کرد، گفت دوتا با دوتا میشه چند تا؟ گفت چهار تا. گفت چهار تا و چهار تا میشه چند تا؟ گفت هشت تا. گفت هشت رو بده کاری؟ گفت حساب درسته، من چیزی بده کار نیستم. حالا بحث اینه از نظر صناعت مطلب همینه که شما میفرمایید ترک استفسار بین ان یکون المطلق شیعیا او مطلق سنیا، اما روش روایات و احادیث و تعارف نزد شیعه که نمیومده طلاق خلاف ضابطه بده، اقتضا میکنه که حملش کنیم بر مطلق اذا کان سنیا. روایت بعدی باز از حسن ابن محمد ابن سماعه، چار همین باب، موثقه عبدالله ابن سنان، وسائل اگه دارید دقت بفرمایید. و انهو یعنی از حسن ابن محمد ابن سماعه، شیخ به سندش از حسن ابن محمد ابن سماعه. بله خودش قبول کرد که از ارومزادگیش گفت دروغ میگه که درست میخواد داره دفاع کنه از شما، میخواد داره دفاع کنه گفت از ارومزادگیش دروغ میگه. بله بفرمایید. چرا؟ تتزه بله. خب بله. چرا؟ چرا؟ از کجا اول کلام است؟ ایشون میخواد بگه طلاق شیعه غیر صحیح هم یحکم به صحه، خیلی طرفدار حقوق زن شده. چه معنی داره؟ شیعه باشه طلق علی غیر سنه. میگم ایشون میگه روایت میگه واقع شد، نمیشه نداره اول کلام هست. آقای بزرگوار اول کلام هست. ایشون آقای مرتضوی حرفش اینه که وقتی استفسال نفرمود امام که مرد طلق به غیر سنت چون سنی بود و معتقده به غیر سنت یا چون شیعی بود و خواست عمدن یه خلافی بکنه، شیعی بود و جهلن خواست خلافی بکنه، شیعی بود و عن مصلحتن خواست خلافی بکنه، اینا که باب واضح است که باب زیاده که توی امثال و اذکار و افکار که اینه که نگرسیده معلوم شه عموم دارد. جوابش یک کلمه است که شم الحدیث میفهمونه شیعه را نمیخواد بگرد. توجه ببرمایید. روایت بعدی موثقه عبدالله ابن سنان انهو یعنی از حسن ابن محمد ابن سماعه، شیخ سندش از محمد ابن سماعه، ان محمد ابن زیاد. این محمد ابن زیاد محمد ابن ابی عمیره. محمد ابن زیاد در اینجا محمد ابن ابی عمیره، چون محمد ابن ابی عمیر اینجوریه، محمد ابن ابی عمیر زیاد ابن عیسی الازدی، اسم بابای محمد زیاد بوده، کنیه باباش ابی عمیر بوده. محمد ابن ابی عمیر، ابی عمیر کنیه بابای محمده. خود محمد ابن ابی عمیر زیاد ابن عمر هم ابن ابی عمیر معروف، این از اجلا اصحاب است و از اصحاب اجماع است و کسی است که مراسیلش به حکم مساندی. محمد ابن زیاد نرید هی محمد ابن زیاد رو بگردید بگید مهملون مجهولون. این محمد ابن زیاد اینجا محمد ابن ابی عمیره، یعنی محمد ابن ابی عمیر زیاد ابن عمیر ازدی، زیاد ابن عیسای ازدی، به قرینه نقل حسن ابن محمد ابن سماعه. یکی از شاگردان ابن ابی عمیر حسن ابن محمد ابن سماعه بوده. محمد ابن زیادی که حسن ابن محمد ابن سماعه ازش نقل می کند، اون محمد ابن زیاد محمد ابن ابی عمیره. خب پس تا اینجایی که سند که درسته، عبدالله ابن سنان از اصحاب اجماع و ثقه، لکن روایت به وسیله حسن ابن محمد ابن سماعه میشه موثقه. ها حالا اون یه بحثی ان شاء الله میرسیم. به هر حال این از اصحاب اجماع ثقه هست، نه از راههای دیگه اصلا ثقه است. نه حسن ابن محمد گیر ما سر حسن ابن محمد ابن سماعه است، ابن ابی عمیر ثقه است با قطع نظر از اجماع، اونم ثقه است، اونم توصیف شده رسما، هم توصیف شده هم از اصحاب اجماع. توجه بفرمایید. قال سألته عن رجل طلق امرأته لغیر عده ثم امسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي ان اتزوجها؟ قال نعم لا تترك المرأة بغير غير زوجين لغير عدة، یعنی در طهر مواقع نبوده، اشاره به آیه شریف است، نه اینکه آیه شریف گفت فطلقوهن في عدتهن، عدة را به طهر غیر مواقع معنا کردن. طلق لغير عدة یعنی طلق در غیر طهر غیر مواقع، یا در حال حیض بوده یا در طهر مواقع بوده. حضرت فرمود بله تزویجش کن، لا تترکو بغیر زوجین. و باز روایت دیگر، این مرسله عبدالله ابن جبله است، عن غیر واحد عن علی ابن ابی حمزه، پنج همین باب، سئل ابا الحسن علیه السلام عن المطلقه علی غیر سنه ایتزوج هر رجل، فقال الزموهم من ذالک ما الزموه انفسهم. سوال کرد از مطلقه بر غیر سنت، آدم میتونه ازدواجش کنه؟ غیر سنت یعنی شرایط شیعه را ندارد، این معنای غیر سنت است دیگه. قال الزموهم من ذالک ما الزموه انفسهم و تزوجوهن فلا باس بذلک. خودشون وقتی قبول کردن که زن مطلقه است، شما هم الزامشون کنید به همونی که خودشون ملتزم شدن و تزویج کنید اونها را. روایت بعدی شش همین باب، باز انه ظاهرا عن عبد الله ابن جبل عن جعفر ابن سماعه انه سئل عن امراه طلقت على غیر السنه علی ان اتزوجها. شرایط طلاق نداشته، طلاق طلاق علی السنه نبوده. فقال نعم، جعفر ابن سماعه گفت بله. فقلت له الست تعلم ان علی ابن حنزله روا ایاکم والمطلقات سلاسن علی غیر السنه فانهن ذوات ازواج. راوی میگه به حسن، به کی گفتم؟ به جعفر ابن سماعه گفتم. نمیدونی که علی ابن حنزله این روایت رو دارد؟ ایاکم والمطلقات سلاسن علی غیر السنه فانهن ذوات ازواج. مگه نمیدونی که امام فرموده اینا شوهردارن و طلاقشون صحیح نیست؟ فقال یا بنی روایت علی ابن ابی حمزه اوسع علی الناس. گفت که روایت علی ابن ابی حمزه اوسع بر مردمه، یعنی این روایت بر اون روایت چه دارد؟ ترجیح دارد، یا این احتمال یا احتمال دیگر، روایت علی ابن ابی حمزه اوسع است بر مردم، ترجیح داره. اینجا وسائل انداخته است. راوی است که چی روایت کرده علی ابن ابی حمزه؟ ما روا علی ابن ابی حمزه؟ حضرت فرمود روا علی ابن، اون جعفر ابن سماعه گفت روا علی ابن ابی حمزه عن ابی الحسن علیه السلام انه قال الزموهم من ذالک ما الزموه انفسهم و تزوجوهن فلا بأس بذلک. این هم یک روایت، و شاید با شما روایات دیگری هم برای این مطلب پیدا کنید. خب اینا روایاتیه که دلالت میکنه باز بر این حکم، یعنی فرقی نیست در طلاق غیر صحیح از طرف سنی که حکم به صحتش می شود بین این که سلاسن باشد یا باقی دیگه شرایط را نداشته باشه. تا اینجا که اومدیم چی شد نتیجه؟ طلاق سنی که صحیح هست عند خودشون، فاسد است نزد ما، محکوم به صحت است نزد ما، و یترتب علی طلاقه الچی آثار صحه، چه مطلقه شیعه باشد و مؤمنه، چه مطلقه غیر شیعه باشد و مسلمه. حالا بیاییم سراغ حکم بعدی متن، حکم بعدی امام محمد سلام الله علیه. و هذا الحکم جار فی غیر طلاقه ایزن فنأخذ بالعول و تعصیب منهم المیراث مثلا مع بطلانه ما عندنا و تفصیل لا یسع هذا مختصر. نه اینکه اون بالا داشت فنحکم به صحته اذا وقع من المخالف القائل بالصحه، میفرماد این حکم یعنی حکم به صحت با اینکه باطل است از نظر ما و صحیح است نزد خودشون، و هذا الحکم یعنی حکم به صحت جاری در غیر طلاق هم هست در بقیه احکام اونها که فاسد است نزد ما و صحیح است نزد خودشون، این حکم باز جاری میشود. پس عرض میکنیم به عول و تعصیب از اونها در باب میراث، با اینکه عول و تعصیب رو ما قبول نداریم و تفصیل و لایسع هذا المختصر. خب این کلام امام تا اینجا. از اینجا به بعد از هذا الحکم، این روشن شدنش منوط است به بحث از قاعده الزام، این از مصادیق قاعده الزامه. هر سه تا حکمی که تا حالا آمدیم از مصادیق قاعده الزاممون، تو این اهمه، این غیر اون بقیه است. و هذا الحکم جار فی غیر طلاق ایزن، یعنی این حکم به صحت که تعبیر می شود از حکم به صحت در این موارد به قاعده الزام، از حکم به صحت در طلاق و در عول و تعصیب و وصیت و رهن و هر جا ما با هم اختلاف داریم، از حکم به صحت فیما یکون و باطلا عند العامه، از این تعبیر می شود به قاعده الزام. و لا بأس بل یحسن که یه بحثی از قاعده الزام بشود، بنابراین فنقول و مستعینن بالله القول فی قاعده چل الزام، کلام در قاعده الزامه. و این قاعده الزام لا یخفا تعبیر به قاعده از این قاعده به قاعده الزام مثل بقیه قواعد، جل قواعد بلکه کلشه که مأخوذ از مدارکشه. تعبیر از این قاعده به قاعده الزام مثل جل قواعد است که مأخوذ از مدارکش است. مثل سور قرآن، چجور در سور قرآن سوره به نام بعض آیات قرآن نامیده می شود؟ مثلا سوره زمر، چون کلمه زمر توش از زمر نامیده می شود. سوره شورا و برمان و امرهم شورا بینام سوره شورا نامیده می شود. این هم که بهش گفتن قاعده الزام مثل قاعده لا ضرر میمونه، قاعده لا حرج میمونه. قاعده لا ضرر رو بهش گفتن قاعده لا ضرر، بگه اصلش دلیلش چیه لا ضرر ولا ضرر. لا حرج رو بهش گفتن لا حرج، دلیلش چیه؟ ما جعل علیکم به دین من حرج. این قاعده هم بهش میگن قاعده الزام، برای این که در مدرکش یعنی روایات کلمه الزام آمده و دونه که همین روایت علی ابن ابی حمزه که الان خوندیم، روایت علی ابن ابی حمزه این بود پنج همین باب، سأل ابا الحسن علی ابن ابی حمزه انه سأل ابا الحسن علیه السلام عن المطلقه على غیر السنه، پنج باب سی، ایت زوجها الرجل فقال الزموهم من ذالک ما الزموه انفسهم و تزوجوهن فلا بأس بذالک، الزموهم ما الزموه انفسهم و تزوجوهن فلا بأس بذالک. اشاره به قاعده الزام، قاعده الزام از این روایت گرفته شده. روایت بعدیش هم همینا دارد، اونجا هم دارد الزموهم من ذالک ما الزموه انفسهم و تزوجوهن فلا بأس بذالک. حالا در باب قاعده الزام در جهاتی ما بحث میکنیم، نمیخواد جهات رو بنویسی، فقط تو ذهنتون یادداشت کنید بعد مطالعه کنید. جهت اول در نقل روایات مربوط به قاعده الزام است، این یک بحث است. بحث دوم در قاعده الزام اینه که آیا قاعده الزام اختصاص دارد به مسلمین مخالف یا شامل هر متدینی میشود؟ مسیحی ها را میگیرد، یهودی ها را میگیرد. اگر یهودی ها طبق قواعد خودشون من مسلمان را وارث دونستن، من وارث طبقه سومم، خب طبق مذهب شیعه وارث طبقه سوم با طبقه اول ارث نمیبرد. حالا آمد یه یهودی طبق مبنای خودش به یه وارث طبقه سومی تشبیه برگردوند، به یه وارث طبقه سومی آمد چی کرد؟ آمد ارث داد، میتونه ارث رو بگیرد و یکون له حلالا. مسیحیان هم اینجور، زرتشتیان هم اینجور، هر کسی دینی دارد و الوهیت رو قبول دارد یؤخذ به دینه، کل متدین یؤخذ به دینه. آیا قاعده الزام اختصاص دارد به عامه یا عمت از عامه و اهل کل مذهب و ملت من الالهیون، یا نه از اینم عامه است؟ عمت از عامه اهل مذهب و ملت، الهیون غیر الهیون که قانون داره. حالا خود جنگل یه قانون داره، حالا قانون جنگل مثلا خود جنگل وقتی یه قانون دارد، خود کمونیستی یه قانون دارد، حالا او طبق مبنای کمونیستیش یه زنی رو طلاق داد، یه زنی رو طلاق داده طبق مبنای کمونیست، یه حالا زن ازدواج درستی، یه پولی به من به کسی ارث رسیده است، یه وصیتی کرده طبق قانون کمونیستی، کل اموالش رو طبق قانون کمونیستی وصیت کرده برای اینکه از شما آیون، البته وصی هیچ وقت نشید، آبروریزی داره، کل اموالش رو وصیت کرده برای شما یکی از آقایون، شما مذهبتون اینه که وصیت بر نسب مازاد بر صلح چگونه است؟ منوط به اجازه ورثه. حالا ورثه هم اجازه نمیدن، شما میتونید استفاده کنید یا نه؟ اگه گفتیم قاعده الزام عامه، بله میخورد حلالا طیبا، آیا مال مخالفین است فقط، عامه از مخالفین و اهل کتاب، یا عامه از اهل کتاب و مخالفین و کل من کان له شرع، شرع به معنای شرع اسلام ها، شرع خدا ها، قانون، هر چی قانونی داره بر طبق قانونشون اخذ میشوند. این هم جهت دوم در بحث. جهت سوم، آیا قاعده الزام اختصاص دارد به اونجایی که برای شیعه مصلحت دارد یا نه؟ هم مثل اینکه برای شیعه مصلحت داشته باشه یا لا مصلحت باشه. خب پول مصلحت داره به آدم بدن، اما حالا یه موردی شد که نفعی برا من ندارد، آیا قاعده الزام در اون جاییم که مصلحت و نفعی برای شیعه ندارد، قاعده الزام در اونجا هم میاد یا قاعده الزام در اونجا نمیاد؟ این جهت سوم. جهت چهارم، آیا قاعده الزام بین خود مخالفین هم هست یا نه؟ اگر سنی زنشو طلاق داد، سنی زنشو طلاق داد علا غیر سنه، حالا یه سنی دیگر میخواد بیاد بگیردش، آیا سنی دیگر که میخواد بیاد بگیردش از نظر ما این طلاق، این اخذ یقع و صحیح هست؟ اونجا خودش جاهل قاصر داره عمل میکند و معذور است، ربطی به قاعده الزام نداره. این هم یک جهت. جهت دیگر، آیا قاعده الزام یک رخصت است و اجازه یا جعل حکم است بر طبق قاعده الزام؟ یه رخصت، اجازه داده زن دیگری رو بگیری، وقتی داره ازدواجش میکنه یه شوهر داره، بازم داره شوهر میکنه، اجازه داده از ترتیب آثار بر اون چه اونها میگوین، نه اینکه جعل حکم کرده، یا نه واقعا جعل حکمه، وقتی او طلاق داد زن میشه مطلقه. آیا قاعده الزام محض ترخیص است و اباحه است و رخصت، یا جعل حکم است بر طبق اونی که اونا قبول دارن؟ اذا طلق زوجته فتصیر الزوجه مطلقه. چه جوری قاعده الزام کدام یکی از این جهت ها را میخواد متعرض بشه؟ بعد هم اومد یه سری از موارد قاعده الزام رو میخونیم، یه مواردی که بین شیعه و بین سنی اختلاف است میخونیم. حالا آقایون مطالعه کنن، اگر چیزی به نظرشون آمد بفرمان که ما در ضمن بحث متعرضش بشیم. بحث برای فردا انشاءالله.